کیست؟ مبرز یاد که در این میانه قاتل کیست؟ به وعده های الهی رفیق شک نکنی، به گوشه‌گیری خود ظلم را کمک نکنی. برای ما و تو بی امتحان نبود شبی، ز دامنت به تکان گرد عافیت طلبی.
حاج قاسم دلش آنجاست، بیا برخیزی، ته این معرکه سرخ چراغ سبز، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی، خیمه مهدی زهراست، بیا برخیزی. مرحبا لشکر حزب الله.
سربند من سربند یا حاج قاسم احمدی از شاهرود.
سنصلي في القدس إن شاء الله. في القدس بتو أسجن سلام، اليوم يوم الانتقام، اليوم يوم الانتقام.
روز بر شب خیر باشه. 10:30 هست اینجا. همچنان ایران دخته، چقدر سربند و چقدر نام مبارک و مقدس که بر این سربندها شما دارید حک میکنید به یاد یک شهید در جبهه مقاومت و ایستادگی، و انشاءالله در میدان حماسه و حضور لبیک گویان همراه خواهید بود در کنار رهبرمون آقا سید علی خامنه ای پدرمون، که انشاءالله علمدار این حرکت در ادامه خواهند بود. به 3955 لطفاً پیامکاتون رو ارسال بکنید که ما انشاءالله پیامکاتون رو نو به نو بخونیم. از تک تکتون ممنونم. جلال سردوست 45 سال از مشهد که گفتی با لبیک یا ابوالفضل، این رو من انشاءالله بر پیشانی خواهم بست و همراه خواهم بود. تک به تک شما به 3955 به ما پیامک بزنید. مهمان عزیز دیگری داریم، برادر بزرگوارم جناب آقای یاسر برخوردار، کارشناس مبرز امور سیاسی. جناب آقای برخورداری سلام من به شما، خیلی خوش آمدید به ایران دخت، تبریک و تسلیت من رو هم پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم. این روزها و این شبها رو شما به عنوان کارشناس سیاسی اگر قرار باشه تبیین بکنید برای ما، در یک خط در دو خط چگونه تبیین میکنید تا من سوالاتم رو محضرتون بپرسم؟
بله، خدمت رو عرض میکنم که مهمترین مسئله‌ای که ما در امروز هم اتفاقا من سر کلاس با دانشجوی خودم صحبت کردم در موردش، موضوع همین بودش که دلیل این که رژیم صهیونیستی دوباره به یک خطای راهبردی روی آورده، کاری رو که 30 سال پیش خانم عشقی نیا رژیم صهیونیستی انجام داد و دبیر کل قبلی حزب الله لبنان رو ترور کرد، آقای سید عباس موسوی رو، دوباره تکرار کرده و اون موقع بعد از 3 دهه فهمید که نتونست نتیجه بگیره و به اهداف خودش برسه و رهبر قدرتمندتری مثل سید حسن نصرالله رو حزب الله معرفی کرد، چرا دوباره رژیم صهیونیستی این خطای محاسباتی رو دوباره تکرار کرده؟ به نظر میرسه که رژیم صهیونیستی تا چند روز دیگه، خب ما میرسیم به سالگرد موضوع 7 اکتبر که در نوار غزه رخ داد، یک ارتش مجهز، یک سیستم اطلاعاتی قوی که خودش ادعا میکنه و دوست داره که چنین تأثیری از خودش در افکار عمومی بسازه، بالغ بر، یعنی قریب بر 1 سال هست که محدوده نوار غزه رو داره مورد بمباران وحشیانه قرار میده، مورد حمله قرار میده، اما نه به اذعان ما در جمهوری اسلامی ایران، به اذعان خودشون و به اذعان معترضانی که در درون خاک رژیم صهیونیستی اعتراض میکنن، هنوز نتونسته به اهداف خودش در یک محیط 300 کیلومتر مربعی دست پیدا بکنه. نوار غزه در عمیق‌ترین بخشی که داره 40 کیلومتر عمق داره، خب و در یک محدوده محدودی رژیم صهیونیستی با این همه تاثیرسازی که از خودش میکنه که همش آریتی هست، یعنی چه موشک‌هاش چه هواپیماهاش، هیچ کدومش خانم عشقی نیا ساخت خودش نیست، همه رو داره بالاخره با کمک‌هایی که از به خصوص امریکا دریافت میکنه کار میکنه. و حالا من با این موضوع اصلا کاری ندارم، قریب به 1 سال هست در غزه نتونسته به پیروزی برسه، هنوز نتونسته اون اهدافی رو که اعلام کرده بود رو بهش برسه.
درسته.
و باز اومده در یک محدوده متراکم کوچیک مثل زاویه جنوبی منطقه هارادپرینج که خب اونجا یک محدوده بسیار متراکمی است، اونم بعد از بیش از 32 سال
درسته
که میخواست این کار انجام بده دست به یک ترور کور زده. خب؟
درسته آقای برخورداری، عذرخواهی میکنم بین کلامتون، چون میخوام در ادامه پاسخ بس. ادامه شما رو مرتبط بکنم با این پرسش خودم. با توجه به تجاوزات اخیر رژیم در شب گذشته، از جمله حمله به یمن که البته رو دست هم خورد و مفتزهانه هم بود و بس. البته در ادامه ترور سران و فرماندهان مقاومت، البته اینطوری هم که مطلع شدم برادر اسد هم دیشب ترور شد، قطعاً باید پیشبینی داشته باشیم در خصوص اقدامات بعدی رژیم. ولی خب به هر حال نتانیاهو اعلام میکنه که ما با حزب الله تسویه حساب کردیم و این یعنی چی؟ یعنی ایران وارد جنگ نشه، در صورتی که ما شاهد هستیم اقدامات جنون آمیزی داره و به کلمه ای از صحبتهایی که میکنه به عبارتی پایبند نیست و ثبات نداره و هر لحظه یه تهدید جدیدی، یه عکس جدیدی، یه منطقه جدیدی رو رو میکنه. چنین دشمن متوحش و بیقانون و بیثباتی رو چطور باید پیشبینی کرد؟
ببینید، در مواجهه با رفتار و اون افکاری که آقای نتانیاهو داره، به نظر میرسه که بحث بازدارندگی، یعنی همون چیزی که به عنوان بازدارندگی مطرح میشه، بهترین مواجهه خواهد بود. از این منظر که نتانیاهو باید بداند که ضربه‌ای که میخواد بزنه حتما ضربه محکمتری رو در پی اون دریافت خواهد کرد. ما به این علوم سیاسی میگیم استراتژی بازدارندگی، یعنی شما بدانید که ضربه‌ای که میزنید ضربه متقابل شما ضربه مستحکمتر و محکمتری خواهد بود. در پیام رهبر معظم انقلاب هم این موضوع به درستی اشاره شد و نکته اینجاست که متولی این بحث حزب الله لبنان و جبهه مقاومت بیان شد. ببینید، نکته اینجاست که رژیم صهیونیستی سعی داره با ضربات متعدد یک نوع سردرگمی رو در پی بیاره و انسجام داخلی کشورها رو مورد هدف قرار بده. اما نکته‌ای که در پیام رهبر معظم انقلاب بود، ساخت مستحکم حزب الله لبنان و ساخت مستحکم جبهه مقاومت بود که مورد تاکید قرار گرفت. همین که شما نگاه میکنید کمتر از 48 ساعت تمام رهبران در رده‌های مختلف سازمان نظامی و رزم حزب الله لبنان جایگزین شدن، این نشون میده که این استراتژی ترور رهبران صرفاً یک کارکرد موقتی
داره. بله بله.
یک کارکرد داره در حوزه روابط عمومی و به خاطر اینکه بتونه افکار عمومی رو تحت شعاع قرار بده. یعنی شما نگاه که میکنید بیشتر دنبال این است که یک رعب و وحشتی رو غالب بکنه، بگه من خب خیلی اشراف اطلاعاتی دارم، من قدرتمند هستم، من قوی هستم، اونجوری که شما فکر میکنید من در یک سال نتونستم در نوار غزه پیروزی در صدا بکنم، این گونه نیست. سعی دارین انگاره ها رو با چالش مواجه
بله بله.
و به نظر میرسه که بهترین کار این هستش که جبهه مقاومت پاسخ دندان شکنی رو بده. من اطلاعاتی که دارم فکر میکنم، تجربه من اینو به ما نشون میده که حتما ما در روزهای آتی یک پاسخ قدرتمندی رو از سوی جبهه مقاومت به رژیم صهیونیستی شاهد خواهیم.
انشالله. ولی به هر حال مردم هم آقای برخورداری عزیز باید در جریان باشن که هر کدوم از فرماندهان و چهره ها و سرداران ما رو که رژیم حرامی صهیون ترور کرده و به شهادت رسونده، یک تفکر قوی تر از او در میدان حاضر شده و این خاصیت جبهه مقاومت و حزب الله.
ببینید، بعد از آقای سید عباس موسوی، آقای سید حسن نصرالله 30 سالش بود وقتی
بله،
که
بله.
به رهبری رسید. یک جوانی بود که خیلی شک داشتند یا اجازه شبهه میکردن، میگفتن که آیا این جوان نورست میتواند راه سید عباس موسوی رو ادامه بده. ما بعد از بیش از 3 دهه در سالروز شهادت سید حسن نصرالله میبینیم که حتما تونست این راه رو ادامه بده و بعد بهتر هم تونست این راه رو ادامه بله. بده و این نشان دهنده اینه که سازمان رزم حزب الله لبنان سازمانی هستش که میتونه بازسازی بکنه خودش رو در درون خودش، کادر پروری داره، جانشین پروری داره و از این منظر به نظر من رژیم صهیونیستی هر چقدر اینو تداوم بده به هدف خودش نخواهد.
بله، چون حزب الله همونطور که حضرت علی هم بهش اشاره داشتید یک تفکره و یک اندیشه نابه که به هر حال
بله، شما افراد رو میتونید حذف بکنید بله. اما اندیشه و فکر و جنبش رو نمیتونید حذف
بله.
بکنید
بله. این روزها من و شما، منی که من و شمایی که در پشت میدان هستیم و لزوماً قرار نیست تن به تن الان در حال حاضر در میدان حاضر باشیم، وظیفه من و شما چیه؟ حقیقتاً میخوام کاربردی صحبت بکنید جناب آقای برخورداری بس. که یه راهکار به ما بدید.
من من فکر میکنم که هر کدوم بنا به اون وظیفه‌ای که در صحنه اجتماع داریم شرح وظیفه‌مون فهم. من به عنوان یک استاد دانشگاه وظیفه‌م اینه وقتی با دانشجوام صحبت میکنم به شبهات اونها پاسخ بدم، شبهاتی که در جنگ روایت‌ها و جنگ رسانه‌ها داره اتفاق میفته. این که خب چرا واقعا لبنان وارد این عرصه شده، این چالش شده، ما بتوانیم بگوییم که رژیم صهیونیستی چهره واقعی چه چهره‌ای هست؟ این چهره‌ای که امروز داره از خودش رخ میده که من از خودم دارم دفاع میکنم، آیا واقعا داره از خودش دفاع میکنه؟ در طی این چند دهه هر کدوم از ما بنا به اون وظیفه‌ای که در اجتماع داریم باید این موضوع تبیین بکنیم.
بله بله.
امروز به نظر من میرسه که همون وظیفه‌ای که در عاشورای سال 61 هجری بود برای بله. که چهره واقعی ظلم و ستم رو ما نشون بدیم، امروز هم باید همین رو نشون بدیم.
بله.
خیلی سعی میکنن که بگن خب به ما چه ربطی داره سرنوشت لبنان فلسطین، به ما چه ربطی داره، اما به این نکته توجه نمیکنن که وقتی یک رژیمی که مثل قده سرطانی هست و همه جا رو آلوده میکنه، بسنده نمیکنه به فلسطین، بسنده
بله.
نمیکنه به لبنان. شما ببینید به یمن حمله میکنه، به
بله.
عراق حمله میکنه، به سوریه حمله میکنه، و چه بسا بعدش کشور ایران رو بخواد آماج خودش قرار بده. و از این منظر من فکر میکنم همه ما بنا به من استاد دانشگاه هستم، همکار من معلم هست، شما رسانه هستید، کسان
بله.
دیگه در فضای مجازی فعال هستن، همه ما باید با یک نگاه منسجم
بله.
معطوف بکنیم نگاه های خودمون رو به اینکه چهره واقعی این رژیم سرطانی رو برای مردم افشا بکنیم.
درسته. و بی‌تفاوتی و سکوت در میدان حق و باطل هرگز معنا نداره.
بله، ما ارتباط مستقیمی داره با منافع ما، ارتباط مستقیمی داره با ارزش‌های ما، ارتباط مستقیمی داره با آینده ما، ارتباط مستقیمی داره با آن چیزی که ما بهش معتقدی. یعنی این رژیم صهیونیستی نشون داده که خط قرمزی رو برای خودش قائل نیست، یک نگاه نجات پرستانه داره، نگاهی داره که انسان رو براش حرمتی قائل نیست و برای کودکان، حقوق بشر، زنان و تمام این مرزها رو در نوردیده. و از این منظر من فکر میکنم ما بایستی حتما به روشنگری و تبیین خودمون ادامه بدیم.
آن کس که سکوت را هم‌آوازی کرد تاریخ نخوانده قصه پردازی کرد، یک سمت یزیدیان و یک سمت حسین، جنگ است وسط نمیتوان بازی کرد. آقای برخورداری بزرگوار، ما امروز از مردم پرسیدیم، چون در این دو سه روز دوستان ثبت نام کردند برای حضور در جبهه حماسه به 3955، اسمشون رو گفتن، سنشون رو گفتن و شغلشون رو گفتن و گفتن ما آماده اعزام هستیم. حالا گفتیم حالا در این حرکت و در این حضور سربندی که بر پیشانی میبندید نام کدام شهید دوست دارید روی سربندتون باشه؟ حضرت عالی کدام شهید رو بر سربند خودتون اسمش رو حک خواهید کرد؟
من فکر میکنم که یا قاسم عبدالحسن رو من خیلی بهش علاقه دارم، به خاطر اینکه جوان و نوجوانی بود که در صحنه روز عاشورا علارغم سن کمش با تدبیر و شجاعت خودش یک حماسه آفرید، و انشالله اگه خدا توفیق بده سربند یا قاسم عبدالحسن رو انتخاب خواهم کرد.
انشالله. ممنون و متشکر هستم. ماجور باشید و انشالله دعایی که برای همه رفقای جبهه مقاومت من جمله حضرت عالی دارم، در رکاب امام زمان و پا به پا و نفس سید علی خامنه ای عزیزمون، انشالله سهم شما هم از این زندگی شهادت باشه و لبخند حضرت حق. ممنونم، زنده باشین، خدا نگهدار شما باشه.
به دم مظلوم از خط علی هرگه کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگه کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم، به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیم، خواهش نمی کنیم اصلا با دو دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا، خواهش نمی کنیم اصلا.
نحن ابناء روح الله، ما این فرزندان امام روح الله، امام سید علی و بر سربند ما نام این شهدا حک شده.
اگر خاموشیم ولی روزی که امام امت بفرماید ما،
من اگر بخواهم سربند به پیشانی ببندم و به جنگ دشمن بروم که چنین است، نام حضرت زهرا و حضرت زینب کبرا را بر آن حک می کنم. زهرا جعفری از خمینی شهر اصفهان.
مانانکر امام حسینی، فرمانبر امام حسینی، پشت سر بقیت الله در لشگر امام حسینی.
خانم یا آقای میمته از مشهد گفته الان رسیدم حرم امام رضا علیه السلام جهت خدمت و برقراری امنیت، بجز خادم نام دیگر ما مدافعان حرم، بی صبرانه به دنبال باز شدن راهی برای جهاد هستم، برام دعا کنی تا مثل پدرم در دفاع مقدس روزی من جهاد بشه.
ما سربازای پادگان حسینیم، همه عالمی رو بشنوند.
نحن جنود و معسكر الحسن.
چه می کنند زنان زینبی برنامه ایران دخت؟ زهرا کاظمی از قم، من با سربند شهید زینب کمایی به جنگ صهیون نامشروع خونخوار خواهم رفت. لبیک یا زینب. بریم سراغ پیامک دیگری. سعید باقری 42 ساله گفته نام من رو هم در لیست اعزام حضور بنویسید. سلام، من و دو دخترم آماده دفاع از میهنیم. لشکر حزب الله همراهانی چون ما داره. با سربند لبیک یا زهرا سلام الله علیها ابراهیمی از تبریز.
نصر من الله لا فتح ولا نصرت الا بالله، لا فتح ولا نصرت الا بالله. بسم
محمد حسن شهرگوشا مشهد رضا، من پلیس هستم با سربند یا فدائیان سید علی اعلام آمادگی میکنم هر کجایی که بتونم خدمت میکنم به اسلام و قرآن، جانم فدای رهبرم سید علی.
ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
رسول بنی هاشمی از اصفهان، سربند من یا امام حسن مجتبی.
دارمون ما فاتح میدانیم، لشکر احراریم، خشم پروردگاریم، مصداق آیه اشداء علی الکفاریم.
سلام، من با سربند لبیک یا خامنه‌ای به جنگ صهیون قاصب و جنایتکار میرم. علی رحیمی از قم.
بسم الله للامان، نحن المنتقمون. اسمع اسمع یا صهیون، نحن المنتقمون.
یا زهرا سربند من یا زهراست، سهراب مظلوم رضایی از فارس.
منتقمون. اسمع اسمع یا صهیون.
خانم زهرا خانم گفته با عرض سلام و تسلیت و تبریک، گفتند رژیم گفته با حزب الله تسویه حساب کرده. رژیم بداند جبهه مقاومت مخصوصا فلسطین تا تسویه حساب نهایی با شما در میدان حاضر است. ما بازی را در میدان تغییر
می‌دهیم. بسم الله فاتحان نیل، بسم الله فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل، بسم الله خونخواهان قائد المقاومه.
برادر بزرگوارم جناب آقای بنی هاشمی از کردستان گفته به عنوان یک کرد با غیرت میگم، پرچم یا حسین شهید در دست و سربند یا قاسم سلیمانی بر پیشانی در جبهه حاضر میشم. اجازه نمیدم وجبی از خاک کشورم به دست حرامیان بیفته.
آماده ایم،
سربازان فرمانده.
الله اکبر، جانم فدای رهبرم احمد آزادواری، 57 ساله کهنه سوار و کهنه سرباز 8 سال دفاع مقدس. جانم فدای امامم سربندم یا ابوالفضل العباس.
رجز بخوان رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون.
و باز هم پیامک شما که گفتید که سلام خانم عشقینی، روزتون بخیر. ما قوم بختیاری های شجاع ایران با پرچم سرخ ابا عبدالله پشت سر رهبرمون عشقمون سید علی ریشه صهیون رو از بیخوبون میکنیم. بله دیگه، همه گوش به فرمانیم، حکم به جهاد بده رهبرم آقایم، که در میدان مسیر مقاومت با ما ادامه پیدا خواهد کرد. حریف صهیون ما ایم و بس.
ما اصحاب گوش به فرمان، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جا، ما اصحاب گوش به فرمان، سربازان نسل سلمان، با هم بستیم عهد و پیمان. ای حسین جا.
سعید نصیری از نسیم شهر تهران: سلام سربند من یا حیدر کراره، همونی که دروازه خیبر رو از جا کند، پس لبیک یا حیدر.
دلم دریا باشه روز رجعت، بیاد انشاءالله پیش اربا سرم بالا باشه، پیش اربا سرم بالا باشه.
سلام سربند من لبیک یا خامنه ایست، مهدی رحیمی از شهر خون و قیام قم.
روی تموم پرچمان بشه سپاه حضرت بدیت الله، یه روز میاد که تو مدینه برنا شبیه ازعین و مسلمین را. روی تموم پرچمان بشه سپاه حضرت بدیت
ماشاءالله به رجزهای شما، زنده باد. چقدر شیر زنانه و شیر مردانه رجز میخوانید بر دشمن. گفته از تهران تا بیروت، از دمشق تا بغداد، با صنعای یمن همه همه و همه نصراللهی هستیم، با سربند محسن همه حججی هستیم، گوش به فرمان فرزند زهرا همه سلیمانی هستیم. گودرز طاهری از اصفهان. خیلی متشکرم از تک به تک شما عزیزان که دارید همچنان با ما همراهی میفرمایید. به 3955 دارید نام شهیدی که بر سربند شما برای جبهه مقاومت آماده کردید و در میدان حضور برای ما ارسال میکنید و من انشاءالله نو به نو خواهم خوند. در این لحظه و در این مجال مهمان عزیز دیگری داریم که انشاءالله میخوام سلامی بهشون عرض بکنم، خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس محترم سیاسی.
سلام، سلام عرض کنم خدمت شما سرکار خانم عشقینی ها و عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی شنوندگان محترم برنامه خوبتون، این که صدای من همراه هستش با صدای سخنرانی یکی از عزیزان. من در مراسمی هستم.
بله، در کجا هستید؟ این مراسم کجاست؟
در شهرستان سراوان، نقطه مرزی سیستان بلوچستان با پاکستان، و یکی از علمای ارزشمند اهل سنت در حال سخنرانی هست و جمعیت بسیار زیادی هم از در بخشار مختلف شیعه و سنی در این مراسم که گرامی داشت شهدای مقاومت و تصنع الله هستش شرکت کردن.
خب من چیزی که دارم میشنوم به حال همونطور که حضرت علی اشاره داشتید باستاب این مراسم هست، اما جناب شجاعی، ما در این چند روز از مردم خواهش کردیم که هر آن کسی که آماده جبهه جهاد و مقاومت هست اسمش رو برای ما بفرسته، سنش رو بده. میدونید چند صد پیامک از سیستان و بلوچستان و از اون منطقه به دست ما رسید که اونهایی که لباس جهاد به تن داشتن، چه شیعه چه سنی، گفته بودن پای غیرت و وطن که وسط بیاد اسم ما رو باید بنویسین. بله. توی این مقاومت و واقعا باید دست مریزاد گفت به تک به تک این دوستان.
من تکمیل کنم مطلب بسیار زیبای شما رو، این که ببینید الان بحث شیعه و سنی نیست، بحث در واقع قومیت و زبان و عرب و غیر عرب نیست، امروز بحث سیانت و دفاع از حریم ارزش‌های جان اسلام هست، بحث فراتر از اون انسانیت هست. امروز شما ببینید در سایه در واقع حمایت‌های آمریکایی‌ها، در سایه بی‌تفاوتی مجامع بین‌المللی، در سایه از دست دادن اثر ساختارهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، در سایه تفرقه‌ای که متأسفانه در جان اسلام وجود داره، این جنایت‌ها داره رقم می‌خوره و اسرائیلی‌ها این قبح در واقع هر نوع جنایتی رو در عصر حاضر شکستن و به گونه‌ای دارن عمل میکنن که متاسفانه در واقع همه خطوط قرمز انسانیت رو ازش عبور کردن. و من معتقد هستم که اینکه به هر حال حضرت علی فرمودید که جمعیت زیادی تشنه مقابله با این رژیم هستن، جمعیت زیادی متاسفانه امروز در واقع داغدار خون شهدای مقاومت، شهدای ضد در واقع تروریست در منطقه هستن و جمعیت زیادی امروز برای سیانت از کیان انسانیت این آمادگی رو دارن که به هر شکلی به نوعی کمک بکنن برای اینکه متوقف کنن این رژیم رو، از بین ببرن و محوش بکنن. اسرائیل خودش هم داره در واقع میدونه که در واقع روزهای آخر حیات منحوس خودش رو داره طی میکنه، مخصوصا نتانیاهو میدونه که به پایان حیات سیاسی خودش نزدیک میشه. این گونه هستش که از هیچ جنایتی دریغ نمیکنه و شما میبینید که به هر حال از کودک کشی و کشتن افراد بیگانه تا نابودی این در واقع قدرت شیطانی امروز متاسفانه در این جنایت ها در منطقه رقم میزنه و این بسیار خطرناک هستش برای آرامش و صلح و ثبات منطقه. و عرضم بکنم خدمت شما که این دود این موضوع به چشمان خود غربی ها هم خواهد رفت. این بالاخره یک اقدام ضد بشری هست، دامن کل دنیا رو خواهد گرفت. اگر امروز ما تلاش نکنیم، متوقف نکنیم جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو و همپیمانانش رو، من مطمئن هستم که در واقع دنیا آسیب خواهد دید. باید دنیا از لوس وجود این رژیم منحوس و رهبران اون پاک بشه. خود جامعه یهودیان هم امروز به سطوح آمده از رفتارهای رژیم صهیونیستی، چون در واقع می‌بینیم که وقتی که به اصطلاح جمعیت‌های سازمان‌های حقوق بشری تظاهرات میکنن، حضور پیدا میکنن در جامعه، حتی در دل کشورهای غربی جمع کثیری از اینها خود یهودیانی هستن که صهیونیست‌ها رو اساساً قبول ندارن. بله. و امروز رژیم صهیونیستی تبدیل شده پادگان نظامی تأمین منافع امریکایی‌ها و غربی‌ها، و امریکایی‌ها هم دستشون به این خون آلوده هست، هم از این حیث که دارن کمک میکنن به اسرائیلی‌ها، پشتیبانی میکنن، سلاح در اختیارشون قرار میدن، همین که در سازمان ملل نقش در واقع سپر و مدافع رژیم صهیونیستی رو به عهده گرفتن و هم سکوت میکنن در جایی که باید اونها هم در به عنوان مدعی حقوق بشر، به عنوان مدعی تمدن، به عنوان مدعی میزبانی سازمان ملل باید نقش ایفا بکنن. ولی را در واقع امروز ما نیاز به وحدت داریم و امروز واقعا دیگه باید شیعه و سنی، جامعه اسلامی، در کنار هم قرار بگیرن، اجازه ندن که بیشتر از این رژیم صهیونیستی در واقع جامعه اسلامی رو داغدار بکنه و مقابلش بایستن و این خیلی قدرت بازدارنده خواهد بود. این فشار افکار عمومی، فشار وحدت جامعه اسلامی که خب من میبینم در استانهای در واقع مثل استان سیستان، بلوچستان، مثل استان کردستان جانانه برای اهل سنت.
بله.
در کنار اهل تشیع علما و مولوی های اهل سنت.